بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروهی موسوم به ارتش سایبری ایران گزارش می‌شود سایت‌های اینترنتی کلمه و جرس را هک کرده است. شیرین عبادی خواستار کمک جهانی به مردم ایران شد. نهاد جهانی چند نهاد جهانی کارزاری را برای آزادی دستندرکاران نشریات در ایران آغاز کردند. درود شنوندگان ارجمند، امشب 23 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 12 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. آزاده اسدی.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. آمریکا میگوید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی جریان آزاد اطلاعات به این کشور را تقریبا مسدود کردند. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سرکوبی معترضین را محکوم کرد و گفت که حکومت ایران با ایجاد اختلال در شبکه‌های تلفن، کاهش شدید سرعت اینترنت و انداختن پارازیت بر روی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، جریان آزاد اطلاعات را تقریبا مسدود کرده است. و افزود این اعمال تنها نشان دهنده ترس حکومت از مردم خود است. وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعای ایران را مبنی بر اینکه خود توانایی تولید سوخت هسته‌ای دارد رد کرد. محمود احمدی نژاد دیروز در میدان آزادی گفته بود اولین محموله اورانیوم با غنایی 20% در طی 48 ساعت در ایران تولید شده و در اختیار دانشمندان ایران قرار گرفته است. شبکه‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خود را از سوی جمهوری اسلامی ایران ناقض مقررات اتحادیه ارتباطات بین‌المللی خوانده و به این اتحادیه شکایت کردند. به گفته این شبکه‌ها از چند روز مانده به سالگرد 22 بهمن ماه ارسال پارازیت‌ها شدت گرفته و اکنون در برنامه‌های بخش جهانی تلویزیون بی بی سی به زبان انگلیسی نیز اختلال ایجاد می‌کند. برنامه‌های رادیو فردا نیز از این امر مستثنا نیست. مدیران شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در بیانیه مشترک از اتحادیه ارتباطات بین‌المللی خواستند تا با فشار بر ایران مانع ادامه ارسال پارازیت‌ها شود. یک گروه با عنوان ارتش سایبری ایران که مدتی سایت‌های اینترنتی مخالف حاکمان جمهوری اسلامی را هک یا فیلتر می‌کنند، از ساعتی پیش سایت‌های کلمه نزدیک به میرحسین موسوی و جنبش سبز از سایت‌های حامی اصلاح طلبان را هک کرد. سایت جرس دقایقی پس از هک شدن با آدرس‌های جدید راه سبز.info و راه سبز.org قابل دسترسی شد. مدیر سایت جرس از خوانندگان این سایت خواسته است تا اطلاع ثانوی از ارسال ایمیل به این سایت خودداری کنند و هیچ یک از ایمیل‌های ارسالی از سایت جرس را باز نکنند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، امروز در نشستی که از سوی چند نهاد بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در ژنو برگزار شد، خواستار کمک جهان به مردم ایران شد. شیرین عبادی با اشاره به تشدید سرکوبی و بازداشت‌های وسیع در ایران گفته است به ما کمک کنید تا این آتش را در کشورمان خاموش کنیم. جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو تشکیل می‌شود تا طبق روال عادی خود گزارش نماینده جمهوری اسلامی ایران را درباره عملکرد حقوق بشر حکومت بشنود.
آزاده اسدی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله شبانگاهی. درخواست تشکل‌های عمده مطبوعاتی جهان از رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی دربند. حلقه انسانی ایرانیان در ملبورن استرالیا در همبستگی با جنبش سبز. تظاهرات ایرانیان در لس‌آنجلس در پشتیبانی از اعتراضات ایران. بررسی پیام آیت الله خامنه‌ای در پی مراسم سالروز انقلاب. بحران در جشنواره موسیقی فجر به دنبال گرفتاری‌های مشابه در جشنواره فیلم همین جوایز. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شماری از عمده‌ترین سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نویسندگان و ناشران همزمان با 22 بهمن 31مین سالگرد انقلاب ایران با به راه انداختن کارزاری جهانی و در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستار شدند که وی دستور آزادی دست کم 60 روزنامه‌نگار و نویسنده دربند در ایران را صادر کند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دستور آزادی روزنامه‌نگاران دربند را صادر کنید. این خواسته 6 گروه از معتبرترین سازمان‌های مدافع آزادی بیان در جهان است، از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که همزمان با سالگرد انقلاب 57 در قالب بیانیه‌ای منتشر شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقرش در نیویورک است، یک هفته پیش از 22 بهمن ماه با صدور بیانیه اعلام کرده بود که 47 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند، که این میزان دستگیری از سال 1996 تا کنون در هیچ کشوری سابقه نداشته و ایران در این زمینه همکنون از چین هم پیشی گرفته است. کمتر از یک هفته بعد و با ادامه موج دستگیری‌ها در ایران، این رقم به دست کم 60 روزنامه‌نگار و نویسنده و وبلاگ نویس دربند رسید و به این ترتیب به گفته سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری و مطبوعات، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل کرد. اکنون 6 سازمان معتبر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، انجمن بین‌المللی قلم، گزارشگران بدون مرز، شاخص سانسور، روزنامه‌نگاران کانادایی حامی آزادی بیان و انجمن بین‌المللی ناشران برای اعمال فشار بر حکومت ایران و آزادی روزنامه‌نگاران دربند ایرانی کمپینی به راه انداختند که تا پایان بهار سال آینده در آمریکای شمالی و اروپا ادامه خواهد داشت. این سازمان‌های حامی آزادی بیان نام کمپین جهانی خود را جامعه ما جامعه آزادی خواهد بود گذاشتند که برگرفته از یکی از سخنرانی‌های آیت الله خمینی در سال 1357 و بحبوحه انقلاب ایران است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در این سخنرانی وعده داده بود که حکومت جدید ایران حامی آزادی بیان و مطبوعات خواهد بود. 6 سازمان حامی آزادی بیان در نامه خود با آیت الله علی خامنه‌ای اشاره کردند که در بخش اعظم سالهای پس از انقلاب و به ویژه ماه‌های بعد از انتخابات، جهان شاهد سرکوب آشکار و علنی مخالفان، ساکت کردن روزنامه‌نگار و نویسندگان و زندانی کردن شهروندانی بوده است که به راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز پیوستند. در حالی که در 8 ماه گذشته بیش از 5000 نفر از معترضان و روزنامه‌نگاران ایرانی روانه زندان شدند، دولت ایران خود در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، اشاره می‌کند که قانون اساسی ایران حافظ حقوق اولیه بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها همچون آزادی بیان است. این شورا دوشنبه هفته ی آینده برای بررسی پرونده حقوق بشر حکومت ایران در شهر ژنو سوئیس تشکیل جلسه می‌دهد. 6 سازمان حامی آزادی بیان در نامه خود با آیت الله علی خامنه‌ای اشاره کردند: از شما نمی‌خواهیم که پای خود را از محدوده قوانینتان یا آرمان‌های انقلاب ایران فراتر بگذارید، بلکه می‌خواهیم به وعده‌ها و قول‌های آیت الله خمینی عمل کنید. وعده‌هایی از قبیل آن که جامعه ما جامعه آزادی خواهد بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شماییم. در ادامه همبستگی هواداران جنبش سبز در خارج از ایران، ایرانیان مقیم شهر ملبورن استرالیا روز جمعه اقدام به برگزاری حلقه انسانی کردند. عسل اخوان، یکی از شرکت کنندگان در این مراسم، به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
در ملبورن استرالیا به خاطر اینکه حمایت خودمون رو از مردم ایران نشون بدیم و همچنین به اعدام‌هایی که شده و حالا حکم‌های محاربه‌ای که دادن اعتراض بکنیم، یه حلقه انسانی تشکیل داده بودیم که فکر می‌کنم حدود 300 نفر و یا بیشتر توی این حلقه شرکت کردن و روی یه پلی به صورت خطی وایساده بودیم و یه پارچه بلند سبزی داشتیم که روش هم در واقع مطالبات جنبش مردمی ایران نوشته شده بود که حالا از رأی من کجاست شروع شده بود تا اعدام رو متوقف کنید و بالاخره خواسته هایی که الان تو ایران هم داره مطرح میشه و فشارهایی که به روی مردم وجود داره.
در این تجمعی که برگزار شد برخورد یا اکشن عمل مردم چی بود؟
برخورد مردم خوب بود. اول که از خبرگزاری های خود استرالیا اومده بودن و عکس و فیلم میگرفتن، مصاحبه میکردن، از تلویزیون اینجا اومده بودن و مردم هم همطور که رهگذرا رد میشدن ما کاغذهایی پخش میکردیم و در واقع از همون یه اطلاعاتی میدادیم در مورد این جنبش و اینکه حالا از کجا شروع شده، الان در چه جایی هست و مردم خب اکثرا میگرفتن. خیلی‌ها وقتی همون موقع نگاه میکردن چند نفری بودن که به این مردمی که داشتن اعتراض خودشون رو حمایتشون رو نشون میدادن میپیوستن و خب اصلا عملا جالب بود. ماشین‌ها رد میشدن، بوق میزدن، مثلا حمایت میکردن و یا آدم‌ها همین علامت پیروزی رو نشون میدادن و خیلی مثلا سوال میکردن، میپرسیدن و همه حالا ابراز تأسف میکردن. حداقل به نظرم جمعیت هم خوب بود، فکر میکنم از 200 خورده نفر شروع شد، ولی خب همینطوری خود خارجی ها یعنی غیر ایرانی ها هم به این جمعیت پیوستن و فکر میکنم بالای 300 نفر رسید.
و ما در آن سوی جهان، در قاره آمریکا و در شهر لس آنجلس، ایرانیان ساکن این شهر در تظاهراتی گسترده در برابر ساختمان فدرال لس آنجلس گرد هم آمدند تا حمایت خود را از جنبش‌های اعتراض‌آمیز داخل ایران در کنار تظاهرات رسمی سالروز پیروزی انقلاب نشان دهند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
هزاران تن از ساکنان ایرانی کالیفرنیای جنوبی در واکنش به اخبار مربوط به سرکوب تجمع‌های اعتراضی داخل کشور و در حمایت از تظاهرکنندگان در داخل مملکت در مقابل ساختمان فدرال شهر لس آنجلس تجمع کردند. این تظاهرات گسترده با حضور جمع قابل توجهی از رسانه‌های غربی از جمله شبکه خبری CNN همراه بود و فرصتی تا صدای اعتراض تظاهرکنندگان از این طریق به گوش جهانیان برسد.
تلویزیون‌ها وقتی شما رو می‌گیرن با تمام جهان بغل هم دیگه می‌ذارن و ارائه میدن که بچه‌های لس آنجلس نخوابیدن، پشت بچه‌های ایران وایسادن.
اغلب تظاهرکنندگان پرچم‌های سه رنگ با علامت شیر و خورشید به دست داشتند و روی پلاکارد‌های تصاویر کشته شدگان چند ماه اخیر در ایران را به نمایش گذاشته بودند. در کنار این جمعیت، گروهی نیز با پرچم‌های سبز در پیاده‌روی مقابل ساختمان فدرال همراهی خود را با جنبش سبز و طرفداری از میرحسین موسوی نشان می‌دادند.
اسم من ساراست. من فکر می‌کنم اونجوری که شنیدم از خانواده من که تو تظاهرات شرکت کردن، تعداد افرادی که اومده بودن خیلی زیاد بودن و راهکارهایی که سعی کرده بودن هر کدوم یه جوری عمل بکنن، یه سری به گفته بعضی افراد اینجا سعی کرده بودن با لباس بسیجی معاونه برن که کتک نخورن، بعضی از زنها خیلی لباسای کانزرواتیو پوشیده بودن که بین جمعیت گم بشن، ولی با این حال اونجوری که من شنیدم از افراد تو ایران خیلی رفته بودن. خیلی مردم تحت فشارن، شکی نیست، یعنی اگه میرن دارن تصمیم میگیرن که زندانی بشن، جونشون رو از دست بدن، هیچ شکی نیست، ولی با تمام این فشار و تهدیدها و فشار مبارزه روانی که دولت داره میکنه، به نظر من قدرت خالص جنبش خیلی بیشتر از قبله.
یکی از این تظاهرکننده از 11 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده است.
برنامه 18 تیر اونجا خودم بودم، از همون شب اولش بودیم و این مسئله ادامه داشت. درک خوبی نسبتاً از بچه‌ها و دیدگاه داخل ایران داشتم، فکر می‌کنم هنوزم دارم. اینجا هم که اومدم با جامعه اینجا آشنا بودم، بنابراین من نشستم که همه دارن یه حرفو میزنن، فقط باید یه بچه مشترکی پیدا شه. اون موقع من این کارو کردم، حتی پرچم آمریکا هم دستم گرفتم و به نظرم موقعی موفقیت هستش که نزدیکترش الانم نزدیکتر شده.
در محوطه اصلی جلوی ساختمان فدرال، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان، برنامه‌سازان رادیویی و تلویزیونی نیز حضور داشتند. رضا گوهرزاد، مجری یک برنامه سیاسی در رادیوی محلی شهر لس آنجلس:
من تصور میکنم امروز اون چی که در ایران روی داده نقطه مثبتی است برای همیشه. نشون میده که ارزیابی نیروها، ارزیابی و توان نیروها تا ادامه راه تا چه اندازه است و این نیروها تا چه اندازه میتونن به چند ایستگاه جلوتر برن. به این ترتیب و من خیلی خوشحال هستم، ناامید نیستم از مسائل امروز ایران.
در میان جمعیت تظاهر کننده برخی از هنرمندان از جمله اردوان مفید، شاهرخ خواننده، علی نظری و فرشید امین نیز حضور داشتند.
اومدم اینجا صدای باشم برای اونایی که در ایران نمیتونن صدای خودشون رو به همه دنیا برسونن. اتفاقا من امروز تمام روز توی استودیو بودم و مشغول ضبط آهنگی بودم برای ایران. اتفاقا وظیفه خودم دونستم که بیام اینجا و سپورت کنم اون چیزی رو که بچه‌ها در ایران شروع کردن و صدای باشم برای اونایی که اون صدا رو ندارن، برای صدای آزادی رو نمیتونن خودشون رو بیان کنن در ایران.
گزارش همکارمان فیروزه خطیبی را میشنیدیم از تظاهرات ایرانیان در لس آنجلس در پشتیبانی از اعتراضات ایران و همزمان با تظاهرات ایرانیان در شهرهای گوناگون جهان.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به دنبال 22 بهمن سال روز انقلاب، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور پیامی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرده و دولت‌های خارجی و معترضان داخلی را مورد انتقاد مجدد قرار داده است. این پیام در صدد انتقال چه پیامی به مخاطبان خود است؟ رضا الفت از رادیو فردا درباره محتوا و سمت و سوی پیام رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران بعد از راهپیمایی 22 بهمن با صدور پیامی ضمن انتقاد مجدد از دولت‌های خارجی از مردم به خاطر حضور در راهپیمایی تشکر کرده است. روح حاکم بر پیام آیت الله خامنه ای چیست و رهبر ایران با این پیام چه مطلب یا نکته جدیدی را می‌خواهد بگوید؟ پاسخ محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مذهبی و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به این سوال.
سیره ایشون نشون داده که هرگاه اتفاقی در کشور می‌افتاد که نیاز به تفسیر و تصویرسازی حاکمیت داشت. ایشون در یک اقدام فوری و عجولانه تصویری که خودش دوست داشت ساخته بشه رو به واسطه یک پیام یا سخنرانی به مردم منتقل میکرد. مثال معروف ایرانی است: مشکان است که خود ببوید، نه اون که عطار بگوید. اما شرایطی که مشک معطر نیست، اون وقت عطار مجبوره که تبلیغش بکنه. اینکه ساعاتی پس از راهپیمایی 22 بهمن بعد از سرکوب گسترده در خیابون‌های منتهی به میدان آزادی برای نخستین بار ضرب و شتم شدید نمادهای جنبش سبز مثل خانم رهنورد و آقای کروبی، ایشون بلافاصله پیامی میده و سخن از حضور ده‌ها میلیون انسان بصیر کلاب و تامی ایشون هستند به میون میاره. این به نظر من همون تصویرسازی است که ناشی از نگرانی شدید ایشون برای انعکاس واقعیت‌های 22 بهمن هست.
اما اگر دولت‌های خارجی و معترضان داخلی مخاطب پیام آیت الله خامنه‌ای هستند، آیا آنها اصولاً تحت تأثیر این نوع پیام‌ها قرار می‌گیرند؟ محمد جواد اکبرین:
آقای خامنه‌ای مدل تحلیلی جز همین چه که در این نامه آمده اساساً بلد نیست. یعنی در مدل تحلیلی آقای خامنه‌ای هر کس جز ایشون میاندیشه یا ساده لوح و فریب خورده غرب هست یا مزدور غرب. این ادبیات به قدری در واقع دموده شده و تکراری شده که حتی شوقی رو برای شنیدن در مخاطبانش ایجاد نمی‌کنه. فکر می‌کنم در بین طرفداران خود ایشون هم کم کم این کلمات به قدری عادی میشه که پیام جدیدی رو به اونها القا نخواهد کرد.
به نظر میرسد دیدگاه های متفاوتی درباره میزان تأثیرگذاری سخنان و پیام های آیت الله خامنه ای در تحولات بعد از انتخابات ایران وجود دارد. برخی معتقدند که وی مخاطبان بسیاری دارد و برخی معتقدند که روز به روز تأثیر پیام های وی با ادامه اعتراضات و بی‌توجهی معترضان به توصیه های او کاهش می‌یابد. کدام از این دو تصور بیشتر درست است؟ آقای اکبرین:
در واقع به اصطلاح در کف خیابان‌ها، یعنی در تجمعات اعتراضی، در شرایطی که مردم به هر حال به بخشی از این حکومت معترض بودند، هرگز تعرضی به آقای خامنه‌ای نمی‌کردند، بلکه همچنان تابو بود تعرض به شخصیت ایشون و نام ایشون. اما اینکه در 8 ماه گذشته وضعیت طوری شده که اساساً در راهپیمایی‌ها نام رئیس دولت کنونی فراموش میشه و مستقیماً تمام شعارهای انتقادی تند و صریح ایشون رو نشانه رفته، نشون میده که ایشون دیگه در توده مردم احترام سابق رو نداره. و البته من فکر میکنم در عاشورا و 22 بهمن به نهایت فقدان تأثیرگذاری خودش رسیده.
در مجموع به نظر میرسد پیام آیت الله خامنه‌ای هم تکرار یک سنت در جمهوری اسلامی بعد از راهپیمایی‌های رسمی است و هم آنگونه که خود وی گفته است، خسته نباشیدی به طرفداران حاکمیت که دیروز تلاش کردند تا مانع عرض اندام معترضان در خیابان‌ها شود.
رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد. مراسم 31مین سالگرد انقلاب ایران که روز پنجشنبه با حضور صدها هزار تن از هواداران و مخالفان جمهوری اسلامی برگزار شد، واکنش وسیع مطبوعات غرب را همراه داشت. نادر وکیلی:
نیویورک تایمز یک مقاله تحت عنوان بزدلی در برابر شهامت نوشته است: دولت خودکامه ایران مراسم 31مین سالگرد انقلاب اسلامی را به نمایشی تبدیل کرد تا نشان دهد همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد و از حمایت مردم نیز برخوردار است. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: اما سرکوب خشن رژیم و ایجاد روبو وحشت در میان مردمی شجاع که دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زده بودند، قطعاً خلاف ادعای رهبران جمهوری اسلامی را ثابت کرد. واشنگتن پست روز جمعه ضمن اشاره به این که دولت اوباما تصمیم دارد تحریم‌های بیشتری را علیه ایران که سرسختانه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است به تصویب برساند، نوشته است: حتی اگر واشنگتن موفق شود تا یک رشته از تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برساند، حتی اگر واشنگتن بتواند روسیه و چین که چندان با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافق نیستند را دور زند، حتی اگر واشنگتن موفق شود تا تحریم‌های فلج کننده ای را علیه ایران که دولت اوباما پیشتر به آن اشاره کرده بود به کار گیرد، هیچ کدام از این اقدامات تهران را وادار به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش نخواهد کرد. مقاله واشنگتن پست به قلم ویلیام کریستول در ادامه آورده است: اما خوشبختانه و با سپاس از مردم ایران، تغییر رژیم در ایران یک امکان واقعی است، امکانی که دولت اوباما میتواند با استفاده از این موقعیت دستاوردی را برای خود برمغان بیاورد. نشریه اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود نیز نوشته است: رژیم شکننده و در این حال خشن و بیرحم ایران هم از سوی نیروهای مخالف درونی با تظاهرات بیوقفه خود تحت فشار است و هم از بیرون، یعنی جامعه جهانی که در پی اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران است. اکونومیست نوشته است: اما به نظر می‌رسد رژیم تهران به جای پایان دادن به این مناقشات و به جای اینکه در پی یافتن راه حلی منطقی برای این مسائل برآید، مصمم است تا همزمان در هر دو جبهه بجنگد. فاینانشال تایمز طی مقاله‌ای تحت عنوان نمایش غیر محسوس مخالفان رژیم نوشته است: روز پنجشنبه صدها هزار تن از شهروندان ایرانی برای شرکت در مراسم 31مین سالگرد انقلاب اسلامی به خیابان‌ها رفتند، اما طرفداران و مخالفان رژیم از رویارویی خشمگینانه با یکدیگر خودداری کردند. و واشنگتن پست در مقاله جداگانه دیگری و در اشاره به سخنان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم 31مین سالگرد انقلاب اسلامی و این ادعا که ایران کشور اتمی است نوشته است: به نظر می‌رسد سخنرانی آقای احمدی‌نژاد و اقدام دولت او دایر بر خفه کردن صدای اپوزیسیون نمایشی از پیش طراحی شده در جهت رویارویی تهران با غرب بود. واشنگتن پست در ادامه خاطرنشان کرده است: دولت اوباما نیز ضمن رد ادعای رئیس جمهوری ایران، توانایی‌های فنی تهران را به منظور غنی‌سازی اورانیوم زیر سوال برده است.
نادر وکیلی از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه مطبوعات خارجی نوشتند. در پی بحران در بخش داوری 28مین جشنواره فیلم فجر، جشنواره موسیقی فجر امسال نیز با چنین مشکلی روبرو شده و چند تن از آهنگسازان مطرح ایرانی از پذیرفتن داوری این جشنواره سرباز زدند. مانیا منصور:
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، فریدون شهبازیان، کیوان ساکت، علی اکبر شکارچی و رفع اطرایی داوری 25مین جشنواره موسیقی فجر را که در اسفند ماه برگزار می شود نپذیرفتند. فریدون شهبازیان آهنگساز مطرح ایرانی که سال گذشته نیز داوری بخش ارکسترال جشنواره را بر عهده داشت، داوری در این دوره از جشنواره را نپذیرفته و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل آن را اینگونه توضیح داده است. سال گذشته کامبیز روشن روان از سرشناس‌ترین آهنگسازان ایرانی از من خواست که شرکت کنم. من هم پذیرفتم. اما امسال شرایط فرق دارد و ایشان هم در این جشنواره حضور ندارند. فریدون شهبازیان دلیل دیگر عدم پذیرفتن داوری جشنواره موسیقی را مریض احوالی خود عنوان کرده است. کیوان ساکت، دیگر آهنگساز مطرح ایرانی، نیز داوری بخش سنتی جشنواره موسیقی را نپذیرفته و دلیلی نیز برای چنین تصمیمی عنوان نکرده است. به نوشته ایلنا، علی اکبر شکارچی، آهنگساز که در حال حاضر در سفر به سر می‌برد و در دوره گذشته داور بخش موسیقی سنتی بوده است، نیز در این دوره از پذیرفتن این مسئولیت سر باز زده است. ارفع عطرایی دیگر آهنگسازی است که نام او در فهرست کسانی به چشم می‌خورد که داوری جشنواره 25 موسیقی را نپذیرفتند. پیش از این تعدادی از مطرح‌ترین سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی، عزت‌الله انتظامی، اصغر فرهادی و فاطمه گودرزی نیز داوری بخش مسابقه سینما ایران را در جشنواره فیلم فجر امسال نپذیرفته و دلیل آن را بیماری، سفر و یا مشغله بیش از حد عنوان کردند. از سوی دیگر تعدادی از فیلمسازان معتبر خارجی مانند کن لوچ، آنجلوپولوس و الیاس سلیمانی نیز به طور رسمی فستیوال فیلم فجر را تحریم کرده و با حذف فیلم‌های خود از جشنواره از اعتبار آن کاستند. این در حالی بود که اکثر فیلمسازان معتبر ایرانی نیز در جشنواره 28 فجر شرکت نداشتند. فستیوال تئاتر فجر نیز با تحریم تعدادی از تئاتری‌های مطرح ایرانی و خارجی روبرو بود. در پی اعتراضات گروهی از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، بحث تحریم جشنواره‌های دولتی از ماه پیش داغ شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جشنواره موسیقی فجر امسال نیز از کاهش چشمگیر گروه‌های موسیقی در بخش‌های رقابتی مختلف رنج می‌برد. سال گذشته 71 گروه موسیقی در جشنواره موسیقی فجر حضور داشتند، در حالی که در جشنواره امسال 49 گروه حضور خواهند داشت. آنطور که ایلنا می‌نویسد، دیگر مشکل فستیوال امسال عدم حضور گروه‌های شناخته شده و پایین بودن سطح کارهای ارائه شده است. نه تنها اکثر گروه‌های حاضر گمنام هستند، بلکه جشنواره امسال غایبان بزرگی از میان گروه‌های مطرح ایرانی دارد که در دوره‌های پیشین حضور مداوم داشتند. 25 جشنواره موسیقی فجر شامل بخش‌های موسیقی سنتی، کلاسیک، نواحی، پاپ، ارکسترال و کر است و از 7 تا 13 اسفند ماه در 11 سالن تهران با گنجایش 8500 صندلی برگزار خواهد شد.
بحران در جشنواره فجر، مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد و ایران با 4 ورزشکار در المپیک زمستانی ونکوور. فریبرز غریب.
21مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی بامداد شنبه به وقت ایران در شهر ونکوور کانادا آغاز می‌شود. بیش از 2700 ورزشکار از 82 کشور جهان از جمله ایران در این دوره از المپیک سفید حضور دارند. ایران یک تیم 4 نفره شامل 3 اسکیباز مرد و 1 زن را به این مسابقات اعزام کرده است. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، مراسم افتتاحیه این بازی‌ها در ساعت 5:30 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران در ورزشگاه سرپوشیده BC در شهر ونکوور آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیددو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران به دعوت مسئولین برگزاری این مسابقات در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی در ونکوور شرکت خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد. 4 تیم استقلال تهران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان به نمایندگی از ایران در این بازی‌ها حضور دارند. طبق برنامه AFC، آبی‌های تهرانی در گروه اول این پیکارها در اولین بازی خود روز سه‌شنبه 4 اسفند در شهر جده میهمان الاهلی عربستان خواهند بود. ذوب‌آهن در گروه دوم در اولین مسابقه روز 4 اسفند در اصفهان از الوحده امارات پذیرایی می‌کند. سپاهان، دیگر تیم اصفهانی، در گروه 3 در اولین دیدارش روز 5 اسفند در شهر ریاض به مصاف الشباب عربستان خواهد رفت و مس کرمان در گروه 4 در اولین مسابقه روز 5 اسفند در شهر کرمان میزبان الاهلی امارات خواهد بود. در مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا در شهر بیروت در لبنان، تیم ملی هندبال ایران در گروه 2 در کنار تیم‌های عربستان، قطر و ژاپن قرار گرفت. طبق برنامه تیم هندبال ایران روز شنبه در اولین بازی خود در این مرحله رو در روی عربستان به میدان می رود. در قرعه کشی مسابقات فوتبال غرب آسیا، تیم ملی فوتبال زنان ایران با تیم‌های اردن و بحرین هم گروه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بازی‌ها با شرکت 6 تیم در 2 گروه 3 تیمی از روز اول اسفند ماه سال جاری در شهر ابوظبی مرکز امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم و کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش
قلبان جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغلان، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش
مهندس ها زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیست های دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سه حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورش رو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، دو جوان های کرمش، قهرمان های دختربازی. The Babadi About the fact that you're not supposed to catch all the sun, the check is up. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهوانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
چیزی نمونده از تو تو این اتاق خوش، رفتی خدا به خمرات، یادم تو رو فراموش. من خیس گریه بی تو، گفتم سفر سلامت، اما با خنده گفتی دیدارمون قیامت، دیدارمون قیامت. خواستم نری بمونی، حرفامو پوچ کردی، من التماس کردم بازم تو کوچ کردی. گفتم بمون نباشی، تا انتها اسیرم، گفتی که چاره نیست، حتی اگه
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. احساس نام این ترانه است به خوانندگی ماکان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موزارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می‌کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موزارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می‌دهند و وزنشان زودتر زیاد می‌شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقا روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Lone star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on. How far you are, I just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. Mm-hmm.
dark and I think that I would give anything for you to shine.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره. ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست نظیر من. بده که بود، من میدونم برگشتنت دست خداست، من میدونم که انتظارم بی سمر بی انتها. چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره.